الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب سخن از این بود که اگر چنانچه امر در یک جا تکرار شد و قبل از امتثال امر اول امر دومی آمد، گفته صلی صلی، دو دفعه امر کرده، گفتیم آیا این امر دومی یحمل علی تأکید یا یحمل علی تأسیس؟ تأکید امر علی یا این امر تأسیسیه؟ این مصداق دیگه ای باشه. خب اینجا ببینیم نظر کدوم طرفه. اینجا بیشتر علما، بلکه میشه گفت همشون، قائل به تأکیدند. میگن ما تأکید میگیم، یعنی حمل بکنیم برای اینکه بر تأکید. چرا؟ از باب تقدیم ظهور مطلق ماده بر ظهور مطلق هیئت. بیان بگیم اطلاق ماده ظهورش برتری دارد از ظهور اطلاق در هیئت، و چون ماده برتری دارد پس باید حمل بر تأکید بشود. به چه جهت؟ به وجوه متعدده. وجه تقدیم اطلاق ماده به وجوه متعدده. اول، چون در باب مطلق و مقید همه جا اینجوریه که همیشه ملاک اطلاق و تقیید را در ماده می سنجن، نه در حیات. راست میگن همه جا همینطوره. شما میگید اکرم العلماء، یکی میگه ولا تکرم الفساق. ببینید همیشه روی خود هیئت اکرم نمیری صحبت بکنید، که روی مصداق اکرام میره صحبت میکنه. اکرام به همه علما یا به بعض علما. تقیید و اطلاق مربوط به ماده است. ماده را تقیید میدونه، اکرام علما چنینی رو میخواد، نه هیئت دست بخوره. هیئت تابع ماده است. همچنان که در باب مطلق و مقید ملاک تقدیم حکم اطلاق ماده علی هیئت است، اینجا هم همینطوره. چرا؟ وجهش چیه؟ وجه از این باب، چون که همیشه ماده عبارت از اون طبیعت است، به وجود هستی، طبیعت به وجود سیهی و وسعتی که دارد، اون طبیعت بیاد مصداق قرار میگیره، متعلق قرار میگیره برای هیئت. و چون طبیعت به وجود حسی هست، پس ملاک اطلاق و ملاک تقیید مربوط به این طبیعته. این طبیعت است که گاهی مقیده گاهی مطلقه. علت این که میگن اطلاق الماده مقدمان علی اطلاق الهیئه، چرا مقدمه؟ به اعتبار اینکه طبیعت در ماده میشه، به وجود هستی چون عقد شده است، قهرن اطلاق ماده میاد طبیعت شده. مثلا شما در مثال جایی نگاه کنید، یکی میگه اعتق رقبه. خب اعتق رقبه میگه مطلقه، اما یه موقع میگه اعتق رقبتن فی زمان کذا، فی مکان کذا. ببینید این قید زمان کذا، مکان کذا، این قیدها به کی میخوره؟ همین میخوره به ماده یا به عتق دیگه. هیئت تابع اوه، تابع این. میگه من هر جا که ماده بیاد من اونو حملش میکنم. میگه بیار اون چرا که ماده تعیین کرد. یه موقع عتق رقبه مطلقه رو میذاره، میگه عتق رقبه مطلقه ازت میخوام. یا موقعی رقبه مؤمنه میخوام، رقبه در فکان کذا رو میخوام، این میخوام مال هیئته. اما خود رقبه به چه صورت عفو میشه این دایره مدار خود قید شما هر جور قید بزنید. پس اینی که علما میگن همیشه اوقات اطلاق المادته مقدمان علی اطلاق الهیه، چرا؟ به ملاک این که چون اطلاق و تغییر مال خصوصیات ماده است، مال خصوصی هیئت خودش کاری نیست که، هیئت نوکر اوه، هرچی اون بیاد بگه من امر میکنم بیارش. این یک جهت. جهت دوم این که میگن اطلاق الماده مقدمان علی اطلاق الهیئه، برای خاطر این که اگر برا باشه ما اطلاق هیئت را جلو بندازیم بر ماده، لازمش اجتماع المثلین است. چرا؟ چون وقتی که ماده عبارت از طبیعت به لیشیده شد، طبیعت به وجود حسی شد، اینجا بخواد ماده رو شما بیایید دست بشه از کارش نشوشید بری سراغ هیئت، خب قرار دو تا حکم محاصل بخواد رو وجود بیاد، این میشه که لازمش اجتماع المثلین میشه، یعنی باید اجتماع مثلینی واقع بشود روی یک طبیعت واحده بسعت، این موجب محال آقایون اونی که سر به محضور در میاره. اگر بنابراشه ما اطلاق الهیئت را مقدم بداریم بر اطلاق ماده، سر به این محضور اجتماع المثلین میاره. اما به خلاف اگر ماده رو شما بخواهید حملش رو به تأکید، نه اشکال نه، بله اگر ماده رو به قید آخر بیاریم بگه مرتن اخرا به وجودن اخرا، البته اونجا دیگه اجتماع مثل نمیشه. اگر ماده رو قید بشتدیم، نماز میخوام فی مکان کذا، دومین اینجوری گفته نماز میخوام فی مکان کذا فی زمانه، اما اولیش که فقط سلده، اینجا نه این اجتماع مثل نمیشه، برای که اولی مطلق صلات، دومی میشه زمان کذازا، این خوبه. اما اگه این قید نذاری براش فی مکان کذا مرتن اخرا آب وجود آخر نگی، نتیجه اشتمال مثل میشه و این که جایز نیست. پس وجه دوم در این که باید اطلاق ماده رو مقدم بداریم بر اطلاق هیئت، یعنی تأکید را باید مقدم بداریم بر تأسیس، به این که لعلا یکرب المحضور، لعلا یعطی محضور اجتماع المثلین که در اونجا هست ولی در این طرف نیست. پس اینم میشه وجه دوم تقدیم اطلاق الماده علا تقدیم اطلاق هیئت، از بابی که حمله و تأکید بشه دونت هست. ایشون دوتا. سوم، از وجودی که علما باز بو اشاره کردن، متعارف بودن این مسئله است، متعارف بین اهل لغت و اهل عربیت تأکیده. ما در تأکید در کلمات ائمه و پیغمبر بزرگوار زیار داریم، مثلا پیغمبر عزیز بزرگوار به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده علیک بصلات اللیل، علیک بصلات النبی. روایتی دارد امام صادق علیه السلام علیک بصلات الزوال، علیک بصلات التکرار شد. وی علیک بصلات اللیل، علیک بصلات النبی تأسیس یا تأکید، تأکید دیگه. یا علی جان علیک بصلات اللیل، علیک. در نامه‌ای که حضرت نوشته برای ابن بواوی همین سفارش کرده، امام علیه السلام همون علیک بصلات اللیل به علی ابن بواوی گفته، یا علی ابن بواوی علیک بصلات اللیل، علیک بصلات. تکرار کردن تأکیدی یه امر متعارفیه، معمول است. بلکه اگر بخوای تأسیس بگیری در عرب استقباح داره، اشید تحصیلی میگه سله سله، یعنی من منظورم که دو تا نمازه، این اصلا چیز بیمزه ایه. چرا؟ به مردتون اخرا میدارن به وجود، اما بیان سله سله، بعد دیگه بگه سله سله، منظورم تحصیص هستا، چیزی که میخنده. میگه فرجو الى کلمات العلماء، فرجو الى اهل البوادی و مستعملات العرفیه، بری ببینید تو بازار عرف و عرب رو نگاه کن، میخندن بودن، میگه چه طرز صحبت کردن، خوشن صحبت بکنید. بنابراین پس معلوم میشه وجه سومم این است که تقدم اطلاق الماده علی الهیئه امر معمول متعارف عند العرب دون العکس، تأکید امر متعارف دون تأسیس به این عبارت گویی. و بنابراین با اینکه شما شناختید حتی اون آیودی هم که قائل به تأسیس خواستن بشن، عاقبت برگشتم اونجا چون دیدید همون مرحوم آقای عراقی بود دیگه، مرحوم آقای عراقی هم آخرش سر دورایی گیر کرد و همون نمیدونم چی بگم، اگر نتونستیم چیزی بگیم کدوم مقدمه میریم سراغ اصل. اصل براعت هم یادتون باشه گفتیم نتیجهش تأکید شد. بازم حرف آیت الله عراقی هم برگشت به همه علما، ما به ظهور عرفی استفاده کردیم، ایشون از رای اصل آمده جلو، در ظهور عرفی گیر کردن لفت سراغ اصل براعت، از رای اصل براعت تأکید بیان کردن. پس اگر اجازه بدید این مسئله رو کلن دیگه پروندهشو ببندیم، این دیگه بایگانیش کنیم، بگیم بله پس مسئله امر و عدل امر معمولا عند العرف بین العلماء الاصولیین جمیعا اینه که حمله بر تأکید بشود لفظیر به نظر عوامیان. هذا تمام الکلام در بحث عوامر. عوامر ما الحمدلله پایان یا این بخش اول مقصد اول تمام شد. بعد میریم سراغ مسئله بعدی، مسئله نواهی است. بحثی که در نواهی داریم که میخوایم خدا بخوانی، المقصد و ثانی من المقاصد فی النواهی، مقصد دومی که در اینجا داریم راجع به نواهیه، بحث در نهی‌هایی که وارد میشه و حال صحبت کنیم. فصل اول در بیان دلالت مادت النهی و صیغت النهی و به مازا تدل، موضوع بحثی که میخوام عنوان کنیم ماده نهی نهاین ها چی معنادش فهمیده میشه، صیغه نهی لا تفعل چی ازش برمیاد و چه دل و به مازا تدل، چه ماده چه صیغه دلالت بر چه معنا، دلالت بر حرمت میکنه، دلالت بر زجر مطلق میکنه، دلالت بر زجر خاص، اینا رو باید صحبتش میکنه. ولذا اول اینجا میان بحث رو از اینجا شروع میکنیم، میگیم وعلم انه قد وقع الخلاف بین الاعلام فی ذلک، اختلاف در این جهت هست که آیا وضعیت نه به چه گونه است، در چه حدی دلالت شده، چه در ماده چه در نه شیره. شروع مرتبه اختلاف ما اول میپردازیم به سخنان مرحوم آقای آخون رحمت الله علیه در کفایه. مرحوم آخون در کفایه این فصل رو عنوان داده در جلد اول کفایه صفحه 232، البته این که محشا با حاشیه مرحوم آقای میشکی نیست. عبارت مرحوم آقای صاحب کفایه اینه، کلام ایشون رو بخونیم ببینیم کلام ایشون تمام یا نه، اشکالاتی ما داریم به مرحوم آخون که انشاءالله بعدا خدمتون تقدیم میداریم. مرحوم آخون در اونجا در باب کفایه اینجوری فرمودن که فصل در رابطه با این مطلب اینجوری فرمودن، فصل ان دلالت النه به مادته و صیغته که دلالت الامر به مادته و صیغته، فرموده دلالت نه به مادته و صیغته بر طلب که خواستن از ما میخواد مثل دلالت امر است به مادته و صیغته علیه، علیه یعنی علی طلب، هر چی که در امر گفتید همینجا بگید هیچ فرق فقط یک تفاوت داره. آخون میگه فقط یک تفاوت بین امر و نهی، اون تفاوت چیه؟ غیر ان یتعلق طلب فی احدهما الوجود و فی الاخره العدم. ها، فرق این دوتا اینه، در احدهما یعنی در باب امر اونی که از من میخواد وجودش این رو میخواد، میگه نماز و وجودش بده، اما در نهشی میگه وجودش نده. لا تش سبیل خم تقاوتش اینه، اون طلب الوجود است، نه طلب العدمی. میگه نیارش تقاوتش فقط همینه، غیر ان یتعلق طلب فی احدهما الوجود و فی الاخره العدم. چون به هم دیگه مثل همان، آخون میگه فیعتبر فیه مستظهرنا و اعتباره فی بلا تفاوت اصلا، چون که نه مثل امر شد، پس هرچی که در امر معتبر تونستی باید در نهی هم معتبر بشه. عبارت رو دوباره میخونم، فیعتبر فیه مستظهرنا اعتبار او فیه بلا تفاوت اصلا، هیچ تفاوتی بینش، هرچی اونجا معتبره اینجا بود همین، پس همه چیزش مثل همه، هیچ تفاوت نداره. میگه چرا؟ ببخشید معذرت میخوام، یک تفاوتی اینجا هست که من اینه میگم. تفاوت چیه؟ فبوده نعم، آخون میگه نعم، یختص و نه به خلاف، یختص و نه به خلاف، یعنی چی؟ نه یختص و نه به خلاف، یعنی چی؟ یعنی در نه یه اختلافکی هست که اون اختلاف تو امر نیست. یختص و نه به خلاف، چیه اون خلاف؟ به فرمانی چیه؟ و هوه، و خلاف اینه، و هوه ان متعلق و طلب فی، متعلق و طلب فی در نه، هل هو الکف او مجرد و ترک و الا تفعل. این چشم درست کرده بین علما اصول اختلاف شده که آیا نه معنیش چیه، یعنی کف بعدش اعراض معنیش اعراض کن، یا مراد از نه لا تفعل، این ترک از این میخواب، اینش اختلاف شد که هل قوه و هو ان متعلق الطلب فيه هل هو الكف او مجرد الترك و الاد و ظاهر هو الثاني. اخود دومی قبول کنه و ظاهر هو الثاني، اینم دعواش هم بر خاطر اینکه امر وجودی چطور میشه باشه؟ آخه میگن ترک و ترک امر عدمه، معنا نداره، ولی زن این اشکال توی باب روزه هم کردن، روزه رو گیر کردن توش، گفتن روزه چیشیه؟ یه مجموعه از تروکه، آب نخور، جماع نکن، غذا نخور، دروغ نگو، آب یه سرسی فرو آب نبر، نه ترکی چیست؟ مشکر کن نیست؟ روزه گیر کردن چیشی رو من نیت کنم از حربت رو؟ علت اختلاف اینجاست، یه اختلاف کردن علما در این که آیا در نه طلب عبارت حال چپ که امر وجودی بشه، یعنی اعرض اعراض امر وجودیه، یا نه عبارت از همون ترک مجرد لا تفعل. من و آخون میگه من به نظرم دومی بیشتر میشست رو بدارم و ظاهره و ثانی، نه ترکه، نه منش اعریضه، اعراض بکن چیه؟ آخون نمیده زیبه، آیون آمدن حمله کردن به من و آخون که چی؟ ترک امر اختیاری نیست برادر عزیز، تا ترک امر اختیاری است، امر عدمیه. امر عدمی رو معنا نداره که بیاد بگه آقا امر عدمی رو از تو میخوام. ترک اختیاری است. آخر جواب میده و توهم ان ترک و مجرد الله تفعل خارج عن تحت الاختیار. برادر اینا که از تحت اختیار بیرونن، فلا یصح ان یتعلق بالبعث و طلب، نمیشه متعلق بشن. فرموده فلا یصح ان یتعلق البعث و طلب، نمیشه تعلق پیدا کنه به اصل طلب. این طلب هم فرموده فاسدو. آخو میگه این طلب هم فاسدو. چرا فاسدو؟ فرموده برای که بابا و این ترک ایزن یکون مقدورا. این اگر یاد باشه مرحوم صاحب مالی من تو مالی میگه، مرحوم صاحب مالی میگه اگر چیزی تک مقدورا باشه پس فعلش هم مقدور نیست. قدرت کجا گفته میشه؟ قدرت در جایی میشه که بتونه بیاره و نیاره. اگر بناس نیاوردنش قدرت نداره پس فعلش هم وجود نداره. آخو همون اشاره رو کرده، همه هم صاحب مالی رو داره میگه. فرموده فا این ترکه ایزن یکونو مقدورن و الا لما کانل فعلو مقدورن، و الا لما کانل فعلو مقدورن و صادرن بالارادت و الاختیار. پس بنابراین اونم باز بگه اراده نداره، نمیشه گفت. بله شما اشتباه رفتید، اونی که من اختیار من نیست عدم ازلیه. ها عدم ازلی چه رفتی به مادر آقا جان من بگردم تو رو؟ عدم ازلی رو در اختیار من نباشه نباشه چه اثری داره در باره من؟ فرموده و کون العدم الازلی لا بال اختیار لا یوجب ان یکون کذالک به حسب البقاء و الاستمرار الذي يكون به حسبه محل للتکلیف. بابا ما صحبت رو در بقا، یعنی این عدم رو بقایش بدم، این عدم رو استمرارش بدم، اینه که میاد بهش بحث میکنه میگه نیار نیار نیار. اینه هیچ ربطی به عدم ازلی داره که آقا جان من تو عدم ازلی رو به رخ من میکشی، میگه اختیاری نیست. چه حرفی؟ و کون العدم الازلی لا بالاختیار لا یوجب ان یکون کذلک به حسب البقاء و الاستمرار الذی یکون به حسبه محل للتکلیف انتها محل الحاجه من کلام آیا خون. حالا بیان ایشون آیا تمامی یا نه انشاءالله باشه فردا من خلاصه کلام ایشون رو براتون بیان کنم. و صلی الله علی محمد و آله.